دور اون بیعت تاریخی رو انجام بدن، یک بصیرت، یک عمقی وجود داشت، بصیرتی وجود داشت که این کار انجام گرفت.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
صدور پیام مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد تحولات لبنان. حضرت آیت الله خامنه ای جنایتکاران صهیونیست بدانند که بسیار کوچکتر از آنند که به ساخت مستحکم حزب الله لبنان صدمه مهمی وارد کنند.
جنوب و شرق لبنان آماج حملات هوایی صهیونیست ها، تشدید واکنش جهانی به حملات بی‌وقفه رژیم صهیونیستی. در پاسخ به جنایات صهیونیست ها، حزب الله لبنان تل آویو را با موشک بالستیک هدف قرار داد.
برپایی تجمع‌های سراسری در حمایت از محور مقاومت و حزب الله لبنان و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی. تجمع مردم تهران تا ساعتی دیگر.
صدور هشدار نارنجی سازمان هواشناسی برای استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، زنجان، قزوین و سمنان. برای تهران و البرز هشدار قرمز صادر شده.
بومیسازی 3 قطعه راهبردی در تجهیزات پمپ بنزین، این تجهیزات که تا 1/4 ارزان‌تر از نمونه خارجی است.
و در پیک نیمروزی از هدف گذاری تولید 20 میلیون دستگاه انواع لوازم خانگی تا پایان امسال می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم رمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد تحولات لبنان پیام مهمی صادر کردند. متن پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. کشتار مردم بیدفاع در لبنان از سوی بار دیگر خوی درندگی سگ هار صهیونیست را برای همه آشکار کرد و از سوی کوته نظری و سیاست ابلهانه سران رژیم قاسب را به اثبات رساند. باند ترور حاکم بر رژیم صهیونیست از جنگ جنایتکارانه یک ساله خود در غزه درس نگرفتند و نتوانستند بفهمند که کشتار دست جمعی زنان و کودکان و مردم غیر نظامی نمیتواند در ساخت مستحکم سازمان مقاومت اثر بگذارد و آن را از پا بیندازد. اکنون همان سیاست حماقت‌آمیز را در لبنان می آزمایند. جنایتکاران صهیونیست بدانند که بسیار کوچکتر از آنند که به ساخت مستحکم حزب الله لبنان صدمه مهمی وارد کنند. همه نیروی مقاومت منطقه در کنار حزب الله و پشتیبان آن است. سرنوشت این منطقه را نیروهای مقاومت و در رأس آنان حزب الله سرافراز رقم خواهد زد. مردم لبنان فراموش نکردند که در روزگاری که نظامیان رژیم قاسب تا بیروت را زیر چکمه قرار می‌دادند، این حزب الله بود که پای آنان را قطع کرد و لبنان را عزیز و سربلند ساخت. امروز هم لبنان به حول و قوه الهی دشمن متجاوز و خبیث و روسیاه را پشیمان خواهد کرد. بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بایستند و در رویارویی با رژیم قاسب و ظالم و خبیث آن را یاری کنند. و سلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای، 7 مهر 1403.
با ادامه حمله های رژیم صهیونیستی به شرق و جنوب لبنان، دست کم 9 نفر به شهادت رسیدند و 10 نفر مجروح شدند. ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز و در ادامه حمله های دیشب مناطق جنوب و شرق لبنان را هدف حملات شدید قرار داد. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که هواپیماهای جنگی این رژیم منطقه بلبک، بقاع و چند منطقه دیگر در مرز فلسطین اشغالی را بمباران کردند. ارتش اشغالگر از شب گذشته تا کنون 30 بار زاهیه جنوبی بیروت را هدف حملات هوایی گسترده قرار داده. در حمله های زاهیه چند ساختمان هدف قرار گرفت و تا کنون دست کم 6 نفر شهید و 91 نفر دیگر زخمی شدند. رژیم صهیونیستی ادعا کرد سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هدف این حملات بوده است.
حزب الله لبنان با موشکباران مناطق شمالی فلسطین اشغالی به جنایت‌های دیشب اشغالگران در حمله به زاهیه جنوبی بیروت پاسخ داد. این حملات 8 زخمی را راهی بیمارستان کرد. رسانه‌های صهیونیستی پیش از ظهر امروز از اصابت یک موشک بالستیک از لبنان به تل آویو و شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در این شهر خبر دادند. حزب الله لبنان همچنین پایگاه نظامی و فرودگاه رامات دیوید واقع در فلسطین اشغالی را با موشک‌های فادی 3 هدف قرار داد. حزب الله همچنین ساعتی پیش 5 موج موشک‌های خود را روانه فلسطین اشغالی کرد و منطقه الجلیل را هدف قرار داد. همزمان صدای آژیر خطر بار دیگر در شهرهای سفید، حیفا، تل آویو و 10 شهرک در منطقه الجلیل به صدا درآمد. یک موشک مقاومت لبنان نیز به شهر اشغالی عکا اصابت کرد. موشک‌های حزب الله همچنین عمق 100 کیلومتری شهرک‌های اشغالی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را هدف قرار داد. منابع صهیونیست همچنین از وقوع انفجارهای مهیب در شهرک‌های صهیونیست نشین قدس و رام الله در کرانه باختری خبر دادند. شهرک کاپری در شمال سرزمین‌های اشغالی هم با موشک فادی 1 حزب الله هدف قرار گرفت.
واکنش‌ها به حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان به ویژه زاهیه بیروت همچنان ادامه دارد.
حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به زاهیه جنوبی لبنان واکنش‌های زیادی به همراه داشته. نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت موقت لبنان گفته جامعه بین‌المللی باید رژیم اسرائیل را از این حملات باز دارد و جنگ و نسل‌کشی علیه لبنان را متوقف کند. وزارت امور خارجه سوریه هم اعلام کرده اصرار رژیم تروریستی اسرائیل بر خونریزی باعث می‌شود کل منطقه به سمت تشدید تنش خطرناکی سوق داده شود که پیش‌بینی نتایج آن دشوار است. الامن والاستقرار والسلام. وزیر خارجه اردن هم گفته جنگ اسرائیل علیه غزه و لبنان یک تجلی وحشیانه از نفرت و یک جنگ پاکسازی قومی است. رئیس شورای حاکمیتی سودان هم اعلام کرده حمله به غزه و لبنان نقض آشکار قوانین بین‌المللی است که باید فوراً پایان یابد. عبدالفتاح برهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان:
الفوری على غزه و على لبنان.
ما بر توقف فوری جنگ در غزه و لبنان تاکید می‌کنیم. جنایات اسرائیل نقض قوانین بین‌المللی است و باید فوراً متوقف شود.
وزیر امور خارجه عربستان هم در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به زاهیه جنوبی بیروت گفته حمله به غزه منشأ اصلی نزاع در منطقه است که باید متوقف شود. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان هم اعلام کرده محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی کافی نیست و باید وحشیگری و خونریزی در غزه و لبنان متوقف شود. جنبش حماس هم با صدور بیانیه حمله تروریستی صهیونیست‌ها را به زاهیه جنوبی بیروت محکوم و اعلام کرده اقدام‌های تروریستی روزافزون صهیونیست‌ها علیه مردم لبنان اقتضا می‌کند ملت‌های عرب و مسلمان سکوت را کنار بگذارند و با هر ابزاری و در هر یک از محافل جهانی وارد عمل شوند. محمد شیا از سودانی، نخست وزیر عراق، هم تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان را بی‌اعتنایی به قطعنامه‌های بین‌المللی دانسته و گفته مردم لبنان با موجی از تجاوزات وحشیانه و عمدی روبرو هستند که هدفش تشدید درگیری در منطقه است. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، هم گفته اگر مانع اقدامات و جنگ‌افروزی و کشتار نتانیاهو نشویم، این مسئله به او این جرأت را می‌دهد که کشتار دست جمعی خود را تکمیل کند و به جنایات بیشتری دست بزند. با وجود محکومیت‌های بین‌المللی، اما مقامات غربی در مقابل جنایات آشکار رژیم صهیونیستی در لبنان یا سکوت اختیار کرده‌اند و یا فقط به ابراز تأسف اکتفا نموده‌اند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به ناتوانی جامعه جهانی در جلوگیری از جنایت‌های نتانیاهو در لبنان و غزه به ابراز تأسف اکتفا کرده و گفته میانجیگری‌های آمریکا و فشارهای دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در غزه و لبنان ناموفق بوده. وزیر خارجه کانادا هم بدون محکوم کردن حملات گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان گفته نباید در لبنان جنگی رخ دهد. آمریکایی‌ها هم نه تنها این حملات را محکوم نکرده‌اند، بلکه وزیر خارجه این کشور حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را مشروع دانسته. آنتونیو بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا:
هدفی که اسرائیل در لبنان پی می‌گیرد مشروع است. این حق اسرائیل است که از خودش دفاع کند.
مجتبی شاه سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه تاکید کرد دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار ملت لبنان و محور مقاومت است. آقای عراقچی در پیامی با اشاره به حملات جدید رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف بیروت تصریح کرد این جنایات علیه بشریت است که در سایه سکوت و بی اقدامی جامعه بین المللی و کشورهای مدعی حقوق بشر روی می دهد. اما دیدارهای دو جانبه، سخنرانی‌ها و نشست‌های وزیر امور خارجه در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ادامه دارد. آقای عراقچی با شماری از وزیران خارجه کشورهای مختلف دیدار و گفتگو کرد.
ادامه رایزنی‌های وزیر امور خارجه در نیویورک با چندین دیدار دو جانبه، نشست و سخنرانی. رئیس مجمع جهانی اقتصاد و وزیر خارجه بورکینافاسو برای ملاقات با آقای عراقچی به محل اقامت او آمدند و ملاقات دو جانبه وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه قزاقستان، وزیر خارجه قبرس، وزیر امور خارجه اتریش و وزیر خارجه هلند در سازمان ملل انجام شد. علاوه بر اینها چند نشست مهم بین المللی و منطقه‌ای نیز با مشارکت فعال و میزبانی ایران برگزار شد، از جمله دیدار چهار جانبه همسایگان افغانستان که به ریاست وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و با حضور وزیر خارجه روسیه، وزیر خارجه چین و وزیر دفاع پاکستان و به میزبانی ایران برگزار شد. نشست وزرای امور خارجه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی اکو هم به ریاست وزیر امور خارجه ایران و همینطور نشست مشترک وزیران خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به ریاست ایران و مالزی در سازمان ملل برگزار شد. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه در نشست شورای امنیت سازمان ملل که برای بررسی اوضاع خاورمیانه برگزار شد هم حضور یافت و حمایت همه جانبه آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی و همینطور بیعملی شورای امنیت را در مقابل این جنایات به شدت محکوم کرد.
نمیتوان همدستی آمریکا را در این جنایات نادیده گرفت. این یک ننگ تاریخی است که نتانیاهو به عنوان یک قاتل برجسته جرأت میکند در سازمان ملل حاضر شود.
آقای عراقچی همچنین در جمع خبرنگاران در سازمان ملل بر ادامه حمایت ایران از مقاومت تأکید کرد.
اعتبار سازمان ملل متحد در معرض خطر است و ناتوانی آن در متوقف کردن تجاوز و جنایات اسرائیل به طور جدی اقتدار این نهاد را تضعیف می کند.
وزیر امور خارجه کشورمان فردا هم در حاشیه 79مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با وزیران خارجه حدود 10 کشور از اروپا، آمریکای لاتین و آفریقا و همینطور رئیس مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی در تجمع‌های دانش آموزی و دانشجویی سراسر کشور از ساعت 16 امروز هم مردم تهران با تجمع در میدان فلسطین ضمن تأکید بر حمایت از مقاومت فلسطین و لبنان، جنایت‌های رژیم صهیونیستی در کشتار جمعی مردم لبنان و فلسطین را محکوم خواهد کرد.
فضای دانشجو هیچ وقت آروم نمیشینه و همیشه در صحنه است.
حقوق بشر کجاست الان؟ چی کار داره میکنه؟
آمریکا خودش داره به این جنایت‌ها کمک میکنه.
ما جامعه دانش آموزی هم این حملات رو محکوم میکنیم.
ما از مردم مظلوم فلسطین حمایت میکنیم.
لبنان و غزه تنها نیستن، ما در کنارشون هستیم.
این جنایتایی که اسرائیل مرتکب شده هیچ بخششی ندارن و این جنایت‌ها دیگه از مرز و حد خودش رد کرده.
ما بچه های ایرانی هیچ وقت پشت بچه های فلسطینی و لبنانی رو خالی نمی کنیم.
اومدیم که از لبنان و نوار غزه حمایت کنیم و شعار مجبر آمریکا و مجبر اسرائیل سر بدیم.
بتونیم در حد توان خودمون صدای مظلومان باشیم به نظرم کفایت میکنه.
مهمترین چیز در این راه اینه که مسلمون ها پشت هم دیگه باشن.
سازمان های بین المللی واقعا هیچ کاری نکردن. واقعا
عنوان دانش آموز حداقل به اندازه یه شعار و یه حرف از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنم.
از حرف رهبرم پیروی کنیم و مشتی محکم بزنیم به دهن آمریکا و اسرائیل.
اومدیم که راه حاج قاسم سلیمانی رو ادامه بدیم.
ما از مجامع جهانی می‌خوایم تا حق ملت مظلوم بیروت و فلسطینا بگیریم.
من دعایده کم که همیشه من دلان غزه و لبنان لهرمیش دبن.
من دوست دارم به بچه های فلسطین بگم که خدا با شماست و ما ایرانی پیش شماییم.
ما میدونیم که اسرائیل به زودی قرار نابود بشه.
هدف این رژیم تضعیف وحدت ما مسلمان هست که همیشه ناکام میمونه تو این حرکت.
تظاهرات ضد صهیونیستی مقابل مقر نخست وزیری انگلیس برگزار شد. جنایت‌های تازه رژیم صهیونیستی در تهاجم به لبنان و ادامه نسل‌کشی فلسطینیان خشم و اعتراض مردم را در نقاط مختلف جهان از جمله در پایتخت انگلیس برانگیخته است.
تظاهرات اضطراری سازمان‌های صلح طلب و قشرهای مختلف مردم از ادیان گوناگون برابر مقر دولت انگلیس همزمان با حضور نخست وزیر انگلیس در نشست مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی که در آن آتش بس در غزه و لبنان را خواستار شده. یک شهروند انگلیسی
استارمر گفته خواهان آتش بس در فلسطین و لبنانه، اما نه تنها برای برقراری آتش بس کاری نمی کنه، بلکه هر جنگ‌افزاری که اسرائیل بخواد در اختیارش میگذاره. ما اومدیم اینجا که بگیم دروغ و فریبکاری بسه.
شهروند انگلیسی:
من به این تظاهرات اومدم تا همراه با دیگر افراد حاضر در این تظاهرات اعتراضم رو به حمله اسرائیل به لبنان و همچنین ادامه نسل کشی و اشغال سرزمین فلسطینیان نشون بدم. خواسته از این جمعیت همان گونه که در شعارها پیداست، پایان دادن به جنگ و جنایت و تحریم همه جانبه اسرائیل است.
حاضران در این تظاهرات میگویند گسترش حملات رژیم اسرائیل به لبنان و همزمان تداوم حمایت‌های تسلیحاتی، مالی و سیاسی دولت انگلیس از رژیم اسرائیل به رغم برگزاری یکی از طولانی‌ترین تظاهرات زنجیره‌ای تاریخ این کشور در مخالفت با رویکرد دولت خشم آنان را برانگیخته. کاترین، فعال مدنی در انگلیس:
من عصبانی ام از سیاست های دولت برای این همه بی‌توجهی به خواست مردم و حمایت از رژیمی که پیدا کردن واژه‌ای برای بیان جنایاتش واقعا مشکله. ریشه فاجعه‌ای به نام اسرائیل به بیش از 70 سال پیش با صدور اعلامیه بالفور در اینجا برمیگرده. در تمام این مدت دولت انگلیس از اصیل‌ترین حامیان رژیم اسرائیل بوده، با اینکه میدونه از چه اهریمنی حمایت میکنه.
تظاهرات ضد رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم نزدیک 12 ماه در شرایط مختلف در 10 شهر انگلیس جریان داره.
بارش شدید باران هم نتونست ابراز خشم قشرهای مختلف مردم را در اینجا از رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم که در حال نسل‌کشی فلسطینیان و کشتار غیر نظامیان در لبنان باز بداره. مشتبه قاسمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
استقبال از پیکر 98 شهید در مرز شلمچه. مراسم استقبال از پیکر 98 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در مرز شلمچه برگزار شد. مردم اهواز هم امشب در مراسم شبهای بهشتی با شهدا از ساعت 19:30 در پادگان شهید محمودوند در این شهر با پیکر شهدا وداع می کنند. این شهدا مربوط به عملیات ولفجر مقدماتی، ولفجر 1 و 6، خیبر، بدر و کربلای 4 و 5 و تک‌های دشمن در سال 67 است. پیکر شهدا از مناطق عملیاتی جنوب، شلمچه، شرق دجله، مجنون، فکه شمالی و جنوبی و چیلات تفحص شدند.
در پی شدت بارش‌ها، سازمان هواشناسی برای استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، زنجان، قزوین و سمنان هشدار نارنجی و برای تهران و البرز هشدار قرمز صادر کرده. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
همونطور که انتظارش رو داشتیم، بارش‌های بسیار خوب و قابل ملاحظه‌ای رو در بخش‌های شمالی کشور شاهد بودیم. انتظار ما بر این هستش که در 24 ساعت آینده همچنان تداوم فعالیت این سامانه بارش‌سا رو داشته باشیم در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، همچنین بخشی از استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان. مناطقی از استان‌های همدان، مرکزی و قم پیش‌بینی می‌کنیم که بارش ادامه داشته باشه. در استان‌های اردبیل، بخش‌های شمال و شرق آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، همچنین مناطقی از استان‌های اصفهان، یزد، ارتفاعات کرمان هم پیش‌بینی می‌کنیم که بارش اتفاق بیفته. همراه با فعالیت این سامانه، کاهش محسوس دما رو شاهد بودیم که همچنان برای 1-2 روز آینده به ویژه در نیمه شمالی کشور ادامه خواهد داشت. به سبب افت شدید دما پیش‌بینی می‌کنیم که بارش برف رو در ارتفاعات بخش‌های نیمه شمالی به ویژه ارتفاعات البرز شاهد باشیم.
بارش رحمت الهی در بیش از نیمی از استانهای کشور تراوت دلنگیزی به مردم بخشید. بارش هایی که سیمای شهرها را از آلودگی ها و ریزگردها پاک و مردم را خوشحال کرده. در 24 ساعت گذشته بیشترین میزان بارندگی از شهرهای آمل، ایزدشهر و انزلی به ترتیب با 63، 67 و 62 میلیمتر گزارش شده است.
با شروع دومین هفته مهر، بارش باران و کاهش دما، حال و هوای شهرهای نیمه شمالی کشور را پاییزی کرد.
هوا بالاخره یه ذره تمیز شد، حالت تابستونی در اومد، رفت تو حالت پاییزی.
نوید اولین باران پاییزی در تهران با صدور هشدار قرمز هواشناسی همراه و بارش باران از بامداد امروز در مناطق شمالی استان تهران آغاز شد.
واقعیتش دارم لذت میبرم، دارم کیف میکنم، چون خیلی وقت همچنین بارونی ندیده بودیم.
بارش اولین برف پاییزی هم ارتفاعات تهران را سفید پوش کرد. ستاد مدیریت بحران شهر تهران برخی بوستان‌های مناطق 2، 4 و 5 را تعطیل و تردد در دره‌های داراباد و دربند را ممنوع کرد. با اعلام هشدار قرمز هواشناسی در استان البرز، مدیرعامل جمعیت هلال احمر این استان از آماده باش امدادگران این جمعیت خبر داد.
امیدواریم که همیشه بارون بیاد و خوشحالی نباشه.
این سامانه بارشی در شمال و شمال غرب کشور هم فعال است. و برای استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان هم هشدار نارنجی صادر شده.
رودخونه تلار در شهر پرسپولیس حجم رودخونه افزایش پیدا کرده و احتمال سیل هم داره.
در برخی محورهای استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، همدان، سمنان، گلستان و مازندران بارندگی گزارش شده و محور چالوس و آزادراه تهران شمال به علت بارش برف و باران و ریزش سنگ از کوه تا اطلاع بعدی مسدود است. سردار مومنی، رئیس پلیس راه کشور:
محور حراز هم ما شاهد ریزش سنگ و روان آب در برخی از مقاطع بودیم و در محور فیروزکو هم در محدوده پارک جوارم به همین صورت شاهد ریزش گلولای و سنگ بودیم، ولی اونجا هم مسدود نشد و ترافیک در جریان هست.
بارش های امروز منجر به کاهش محسوس دما و البته لطافت هوا شده، به طوری که شاخص کیفیت هوای تهران در وضع قابل قبول قرار دارد. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس شورای اسلامی وعده داد مطالبات آتش نشانان را در مجلس پیگیری کند. آقای قالیباف در مراسم بزرگداشت روز آتش نشان در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی گفت مطالبات آتش نشانان درباره سختی کار و درصد شرکت‌های بیمه‌ای را به سهم خودم در مجلس دنبال خواهم کرد. همچنین قرار است امشب با حضور رئیس جمهور در مراسمی از تلاش‌های آتش نشانان قدردانی شود.
با صدای هر زنگی جانی را نجات می‌دهند. خستگی ناپذیر و استوار. عمر فعالیتشان به یک قرن رسیده. خراد مهر 28 سال خدمت.
چجوری توضیح بدم؟ مثل این میمونه که شما خواب باشید یکی بیاد با هول و ولا تکونتون میده. چه حالی بهتون دست میده؟ و طوری هست که هر بار این استرستون هست، کمتر نخواهد شد.
جوادی نیا 20 سال خدمت.
واقعا ما از ساعتی که از دقیقه که وارد ایستگاه میشیم با همین سختی کار دست و پنجه نرم میکنیم.
بابایی 17 سال خدمت.
تو یه کلمه میشه خلاصش کرد، اونم کمک به مردم. این کمک رسوندن که مردم اون رضایتشون رو بعد از اتمام اون مأموریت تو چشاشون حتمی لذت بخشه.
خلج 22 سال خدمت.
گلهی که به کراس داشتم و نگرانی های بسیار زیاد، کافیه که تماس بگیرن با موبایل ایسکا به مدت یک ساعت و نیم من جواب ندم، سریعا میان ایسکا بیان ببینن چه خبر شده، مخصوصا بعد از شهادت دوستمون آقای خورشیدفر. دیگه این استرس و استرابی که ما تو کارمون داریم ناخودآگاه به خونه هم سرایت کرده.
مردان سخت گوشی که راه پرپیچ و خمی را طی کردند و عمری در این کار گذاشتند. محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری تهران:
جامعه بین المللی دومین شغل را آتشنشانی اعلام کردند که بالاترین استرس را داره. خب 24 ساعت زیر یک زنگ در این ایستگاه خوابیدن و بین خواب و بیداری.
قبل از انقلاب سازمان آتشنشانی تهران 800 آتشنشان داشت، اما در حال حاضر بیش از 5400 نفر نیروی متخصص در این سازمان فعالیت می‌کنند. محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری تهران:
کلاً 18 تا ایستگاه نگشه. الان خدا رو شکر ما 137 ایستگاه آتش نشانی در پهنه تهران بزرگ داریم. ما قبل از انقلاب تقریبا 100 تا خودرو داشتیم، ولی الان بالای 1400 دستگاه خودروی سبک و سنگین داریم.
آموزش جزو اجتناب ناپذیر آتش نشانی است و هر سال نیروهای جدید آموزش می‌بینند و به چرخه عملیات افزوده میشن.
لباس آتش نشانی پوشیدیم که لباس بسیار سنگین، کفشای من به قدری سنگینه من به سختی میتونم گام بردارم و در این حال بسیار گرمه. خوب شما چیکار میکردین کمکشون؟
کمک سلوله، کنترل نفر سلوله.
در کلان شهر تهران تا کنون 61 آتش نشان برای دفاع از جان و مال شهروندان به شهادت رسیدند و آسمانی شدند. مریم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
بومیسازی 3 قطعه راهبردی در تجهیزات پمپ بنزین با تلاش متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان. این تجهیزات که با هدف افزایش امنیت جایگاه‌های سوخت تولید شده تا 1/4 ارزان‌تر از نمونه خارجی است.
بومیسازی 3 قطعه راهبردی مورد نیاز پمپ بنزین ها در شرکتی دانش بنیان. محمد مهدی نصاری مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
وابستگی که ما به بعضی از قطعات وارداتی داشتیم و این برای ما به عنوان یه چالش در تولیدات مطرح بود، به فکر این افتادیم که بریم به سمت خودکفایی صنعتی و